مثلا یه نکته دیگر هم که باید حتما به طور مشروع در جلسات آینده در موردش صحبت کنیم این موضوع است که یه عده‌ای میگن اینا بالاخره با هم کنار میان، بعد هم دو نمونه میارن، یکیش گروگانگیریست، یکی هم جنگ 8 ساله است. بعد میگن دیدین آخرش کنار اومدن. واقعا مفهوم کنار اومدن رو ما بلدیم یا این میشناسیم این مفهوم رو؟ میگیم کنار اومدن یعنی که مثلا با اون هست و نیست سرمایه های نقدی ایران در اون گروگانگیری از دست بره، قرارداد الجزیره بسته بشه، جنگ 8 ساله شروع بشه و بعد این همه بدبختی، این همه دردسر، بعد هم باز یه جنگ عراق، 1 میلیون کشته و زخمی، بعد هم میلیاردها دلار، حداقل بررسی هایی که شده 1000 میلیارد دلار خسارت و ضایعه ای که تا 100 سال هم میمونه روی فرزندان اون آب و خاک و فرزندان فرزندان اونا. این اگر مفهومش کنار آمدنه، یعنی در واقع پس منظور این است که آمریکا به ایران یه حمله میکنه، چون حداقل نتیجه این تجاوز و حمله به ایران 10 برابر عراق میتونه باشه، حداقلش با این
صحبت که ایران 3.5 برابر عراق، هم از نظر جمعیت، هم از نظر وسعت، هم از نظر منابع و هم از نظر تعداد شهرها،
خامره.
شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و دهات و روستاها،
و بعد من
از هر نظر 3 برابره. این در نتیجه اون تلفات انسانی و تلفات جغرافیایی و تلفات بر اموال و اصلا بود عجیب غریب و بزرگتری خواهد.
بس یعنی باید بگیم با 10 میلیون کشته و حداقل و 10,000 میلیارد دلار زیانهای مالی، اون وقت اینا با هم کنار میان. اگه مفهوم کنار آمدن این است که وقتی انسان نابود میشه، به این میره، مفهومش کنار آمدن جمله بسیار به نظر من نسنجیده است. خوب برگردیم بگیم آقا مملکت رو داغون میکنن، بعد اونا دیگه خفه میکنن و گوش میکنن جامعه زهر.
بله شما خودتون میدونید، یعنی من فکر میکنم که شنوندگان عزیز رادیو آزادگان هم در این چند سال گذشته هم شاهد بودن و هم میدونن و یک نوع موافقتی زمینی هم وجود داره که جمهوری اسلامی برای بقای خودش تا دولت بخواد میتونه ایرانو به شکارگاه امتیاز تبدیل بکنه برای بقای خودش.
بله.
و از طرف دیگه ما دقیقا میدونیم که حرکت آمریکا در خاورمیانه اصلا متوجه دولت‌های ارتجایی و عقب افتاده و تاریک اندیش مثل جمهوری اسلامی نیست. هدف نهایی سرکوب جنبش‌های دخالتگری، جنبش‌هایی که مردم ایران امروز در واقع کارگران و دانشجویان، زنان و اقشار مختلف مردم دارن میبرن جلو، یعنی میخوان در امور میهنی خودشون دخالت بکنن. من اینا را مسموح میگم جنبش های دخالتگری مردم، یعنی مردم میخوان حق تعیین سرنوشت ملی داشته باشن. آمریکا ضرورتا نمیخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، آمریکا میخواد شرایطی به وجود بیاره که یا جمهوری اسلامی یا خود آمریکا با جنگ نیروهای دموکراتیک و جنبش‌های دخالتگری مردم را در این سرزمین‌ها نابود بکنه. این در مورد عراق هم صدق میکنه، در مورد پاکستان هم درسته، در مورد ترکیه هم درسته، در مورد ایران خودمون هم با جزئیاتش ما میدونیم که این واقعیت داره که جمهوری اسلامی واقعا هدف نظام جهانی سرمایه نیست. هدف نظام جهانی سرمایه کنترل و در صورتی که خطر باشه سرکوب جنبش های دخالتگری مردمه. که من اینجا از جنبش های دخالتگری صحبت میکنم، یعنی جنبش دانشجویی، جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش معلمی، جنبش هایی که حق تعیین سرنوشت ملی میخوان، حاکمیت ملی میخوان، حقوق ملی میخوان. این امریکا اینا رو نمیخواد. امریکا میخواد ثبات بیاره، تثبیت سیاسی امنیتی از سه وسیله، در واقع ایمان یک دیکتاتوری وحدت ملی، دیکتاتوری که تحت کاملا نفوذ و سیطره و کنترل آمریکا باشه. این در تضاد میفته با جنبش های دخالتگری مردم، در نتیجه هم آمریکا هم جمهوری اسلامی اینجا یک دشمن مشترک دارند و اون دشمن مشترک جنبش های دخالتگری در ایرانه، یعنی جنبش هایی که معتقدن که هیچ کس در امور زندگی آنها نباید دخالت بکنه، دولت به جای خود، مردم به جای خود. تمام جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگران روی این خط میرن جلو و خیلی مهم به این امر توجه بکنیم که من فکر میکنم که خیلی ها که به برنامه های ما گوش میدن یا به مقالاتی که توسط افرادی که نوشته میشن به این امر خیلی تکیه میکنن که تضاد اصلی امروز در کلیه خاورمیانه، در عراق، در ایران اینی که آمریکا ثبات و امنیت میخواد، یعنی ثبات امنیتی که بتونه به تاراج منابع ملی و انسانی کشورهای خاورمیانه کنترل داشته باشه و ادامه بده. اینو میگن ثبات و امنیت از نظر ادبیات سیاسی نومحافظه کاران. ما مردم چه در عراق، چه در ایران، چه در ترکیه، چه در پاکستان، چه در تمام کشورهای عربی حاکمیت ملی میخواهیم.
بله کاملا.
حاکمیت ملی هم در جنبش های دخالتگری در واقع تبلور پیدا کرده. یعنی امروز جنبش زنان در ایران، امروز افراد و انسانهایی در ایران مثل شیرین عبادی، مثل آقای عزت الله صحابی، تمام این انسان هزاران انسان میتونیم مثال بزنیم که اینا همین شد از جمهوری اسلامی و از آمریکا چی میخوان؟ میخوان که در مقابل آمریکا و جمهوری اسلامی حاکمیت ملی داشته باشن، یعنی حق تعیین سرنوشت ملی و بهره‌مندی از حقوق ملی داشته باشن. برای چه خود میبینید که اون کنار آمدن نخواهد بود، که در واقع همون وحدتی خواهد بود که اینا در 30 سال گذشته کردن. نیروهای دموکراتیک رو در ایران سرکوب کردن و کنترل کردن. امروز که دوباره نیروهای دموکراتیک که من بیشتر علاقه دارم از اونها به عنوان جنبش های دخالتگری مردم اسم ببرم، باز اومدن بیرون، هم برای آمریکا خطرناکه، چون ایران ظرفیت ایران که به یه نمونه تبدیل بشه در کشورهای جهان سوم سابقه طولانی داره.
بله کاملا.
در نتیجه آمریکا از این میترسه. جمهوری اسلامی هم برای بقای خودش مهم نیست که حتی مثلا اسم بحر خزر هم عوض بشه، نمیدونم اسم خلیج فارس اصلا عوض بشه، برای اونا مهم نیست که مهم نیست که اونا سر کار بمونن. در اینکه منافع مشترک دارن و هر کدام هم به خاطر ایدئولوژی مشخص خودشون اصلا اصل و مقوله و واژه حاکمیت ملی رو نمیپذیرن و اگر هم اینجا و اونجا ازش بکار میبرن فقط برای فریب و گول زدن مردمه.
کاملا کاملا. در این جامعه پارسا بینا باز هم نکات جالب و تازهی در انحراف افکار مردم با توجه به این امکانات رسانه‌ای جهانی این چپاولگران چه در داخل چه در خارج و همینطور برخی از این وسط بازان که می‌بینیم تو سایت خودشون و خودشون به عنوان سوسیالیست و یا به عنوان مترقی معرفی میکنن، سعی میکنن جا بیاندازن. مثلا من چند روز پیش از یک مقاله‌ای دیدم که خیلی جالب بود، یعنی بحث رو اگر کسی یه نگاه کوتاه بهش میکرد بحث انحرافی بیشتر به نظر میومد. اینکه این مقاله با عنوان اینکه خطر حمله به ایران وجود ندارد، یعنی خب هر کسی هم اینو میخونه، خب متنو میخونه میکنه، بعدم کلی تعریف که این مصاحبه با کسی انجام شده که گریسیگ همه هم میشناسینش و شنوندگان هم میشناسنشون رو، و بعد هم کلی ازشون تعریف و تمجید شده، تخصصاشون و غیره. بعد همونطور هم که اشاره کردم این مقاله عنوانش اینه که خطر حمله به ایران وجود ندارد. بعد شما مقاله شروع میکنید به خوندن، چند خط پایین تر بعد ببینید چقدر تناقضه تا به پایان. من به یک بخشش بیشتر اشاره نمی کنم چون دقیقا نشونگر بقیه مطالب هست. ایشون در پاسخ اون خبرنگار میگه اما اگر تنش‌ها در منطقه افزایش یابد، من نمیتوانم احتمال توسل به گزینه نظامی را به کلی رد کنم. مثلا اگر مداخلات کشورهای همسایه عراق در این کشور ناگهان زیاد شود، خطر حمله بالا می‌رود و کنترل اوضاع از دست همه خارج می‌شود. مثلا کلی تناقض داره پاسخی در این که در خطر حمله وجود ندارد. خب بعد مثلا خب اگر هر کسی بیا سر جای خودش بشینه خطر حمله وجود ندارد، ولی وقتی که دنیا این همه التهاب دارد پس خطر حمله و تجاوز وجود دارد. بعد یا مثلا بحثی است که آقای هوشنگ امیراحمدی رفتن ایران، بعد خیلی هم مورد استقبال قرار گرفتن، مرتب دارن مصاحبه هایی میکنن. بعدم جالبه یکشان با این سایت برادر سردار محسن رضایی، سایت تابناک که مرتب هم این مصاحبه رو انجام میده، یک مطلبی رو باز بیان کردن که خیلی هم لازمه در موردش بعدا بیشتر صحبت بشه. میگن که گروه صلحی که شیرین عبادی تشکیل داده تنها توانسته بهانه جدید به دست آمریکا بدهد تا بحث حقوق بشر در ایران توسط برخی از رسانه‌های آمریکایی هر روز مطرح شود. یعنی در واقع اینطوری دارن مطرح میکنن که بعدا توضیح میدن که این باید بریم لابی درست کنیم با آمریکایی و صورت کنیم. مردم نقشی نباید داشته باشن، بشینن کنار و بیشتر اون لابی ها کارار بکنن، کار دلالی باشن.
بله کلا، یعنی در واقع شما اگر توجه کنید وقتی که جنبش دخالتگری با توسط افراد بزرگ و والایی وارسی دارن رهبری میشن، مدیریت پیدا میکنن، این خب تمام طرفداران آمریکا و طرفداران جمهوری اسلامی استناد ناپذیری کمله نکنند. یعنی جنبش دخالتگری در ایران امروز وارد مرحله‌ای شده که رهبران نازنین و وارسته پیدا کرده، انسان هایی که اصلا رهبر نیستند ولی رهبران معنوی کل این جنبش های دخالتگری مردم هستن، مثل همونج که عرض کردم سیمین دانشور یا مثلا شیرین عبادی. خیلی این خیلی مهمه برای حتی روشنفکرانی که اوضاع ایران رو در نظر میگیرن و تحقیق میکنن ببینن که شیرین عبادی زمانی که میاد به خارج از ایران و در ایران نیست، در خارج از ایران نوک تیز حمله رو میذاره روی گوانتانامو، میگه که مردم خاورمیانه گوانتانامو نمیخوان، ولی به محض اینکه برمیگرده به ایران نوک تیز حمله رو به متوجه سیاه‌چال‌های زندان میکنه، سیاه‌چال‌های زندان جمهوری اسلامی میکنه. دقیقا برعکس، یعنی ایشون وقتی که به خارج میاد دقیقا گوانتانامو رو میزنه، ولی در داخل ایران جمهوری اسلامی رو مد نظر داره. جنبش دخالتگری توسط این انسان ها در داخل ایران در واقع آمریکا را متوجه خطر اصلی کرده. جمهوری اسلامی خطر اصلی برای آمریکا نیست، برای آمریکا خطر اصلی همین جنبش های دخالتگری مردمه.
بله، حضور مردم. بله
بله، حضور مردم در صحنه که میخوان بر سرنوشت خودشون کنترل داشته باشن، حتی تن سرنوشت ملی داشته باشن، از حقوق ملی خودشون بهره‌مند باشن. این بله افراد روشنفکران اینا مجبورن در واقع اون تئوری دلالی اینا رو مطرح بکنن، چون تضاد در بین آمریکا و جمهوری اسلامی میدانند. در حالی که تضاد اصلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، تضاد اصلی بین آمریکا و مردم ایرانه که حاکمیت ملی میخوان.
بله.
و جنبش های دخالتگریش رو هم نشون میده. این تضاد اصلیه. وقتی که یک روشنفکری میره ایران مصاحبه میکنه ولی این تضاد رو نمیبینه و دقیقا تضاد رو بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا میدونه، فرض میکنه، این خیلی طبیعی که فعالیتش هم عنوان یک دلال باشه، یعنی میانجیگر باشه.
بله.
در صورتی که تضاد من اونجوری نمیبینم، من هم در عراق، هم در ترکیه، هم در پاکستان، هم در ایران تضاد اصلی رو بین دولت آمریکا و به اصلاحیت حاکمی آمریکا، مخصوصا نومحافظگاران و مردم ایران که حاکمیت ملی ها میبینم.
بله.
خب اونا نمیتونن در این مورد پیشنهادی ندارن که چون تضاد اصلی رو اینا اشتباه میکنن. اگر یادتون باشه ما چندین بار در تمام صحبت های من راجع به دوران مصدق هم صحبت میکردیم که در دوران مصدق خیلی ها من جمله خود حزب توده
بله.
تصور میکردن که در ایران تضاد اصلی بین آمریکا و شورویه.
بله بله.
ولی تضاد اصلی بین آمریکا و انگلستان بود.
بله.
بعد از 28 مرداد اون چیزی که در ایران موند برای 25 سال مستشاران آمریکایی بود.
کاملا.
اون چیزی که از ایران رفت امپراتوری انگلستان بود.
بله.
بله. اون زمان یه عده اینجوری تصور میکردن، چون اونهایی که عمدن میدونستن اینجوری نیست ولی زانمیت میکردن، مثل مظفر بقایی که واقعا میدونست تضاد نیست ولی برای تحمیق توده ها میگفت که شوروی آمریکاست. و یا آیت الله کاشانی هم همینجوری بود، حسین مکی هم همینجوری، ها خب میدونستن ولی خب نیروهای بینابینی هم بودن که من نمیدونستن.
بله.
امروز هم در شرایط ایران ما هم همینجوریه، در شرایط ایران هم همینجوری. آیا این تضاد اصلی کجا خوابیده؟ چیه این تضاد اصلی؟
آمد.
بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بین آمریکا فقط دولت صدام بود؟ نه، آمریکا مخالف حاکمیت ملیه، با پروژه جهانیش در تضاد. شما نمیتونید از یه طرف بخواید بعد کره خاکی تسلط پیدا بکنید، امپراتوری جهانی سرمایه رو وجود دارید، از طرف دیگه به حاکمیت های ملی کشورهای مختلف اعتقاد داشته
باشید.
این امکان نمیتونه.
بله.
نتیجه آمریکا در تضاد با مردم ایرانه، نه ضرورتا با جمهوری اسلامی. و از یه طرف دیگه مردم ایران هم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به حاکمیت ملی اعتقاد نداره.
بله. در واقع تمامی هم تجاوزگران و هم سرکوبگران داخلی تضاد اصلیشون با نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، نیروهای برابری طلب و نیروهای ملی.
بله. بله.
دقیقاً. یعنی اگر این قسمت رو این رو اینطور نگاه بکنیم ما خیلی مسائل حل میشه، خیلی ساده تر میشه. بله. برخورد کرد، اینقدر پیچیدگی پیدا نمی کنه.
همین مثلا در ایران من بعضی وقتا متوجه میشم افرادی که مثلا سوسیالیست و چپ هستن، مثل رئیس دانا.
بله.
علیدوز رئیس دانا.
بله.
یا محسن زرفشان، با افرادی که اصلا مارکسیست و چپ نیستن، مثل سیمون دانشور، مثل شیرین عبادی، سیمون بهبهانی.
بله.
با اینا نشست و برخاست میکنن، مخرج مشترک اینا چیه؟ حاکمیت ملی.
بله.
اونها معتقدن که دولت ایران از یک سو و دولت آمریکا به هیچ وجه حتی مداخله در امور داخلی مردم ایران نداره. اینی که من علاقه پیدا کردم که به اینها بگم جنبش های دخالتگری مردم.
بله. بله. خسته نباشید. با سپاس فراوان که در این گفتگو شرکت کردید و چند بیتی از سروده های فریدون مشیری این گفتگو رو به پایان میرسونیم که خیلی با مطالبمون میخونه. میگه اینکه انسان هست، انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. یاد و نام زنده یاد فریدون مشیری گرامی باد. مجددا سپاسگزار جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگویی دیگر من با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.
تشکر میکنم. شب روز شما هم بخیر.
اوقات هم بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن درباره نگاهی به زندگانی زنده یاد خلیل ملکی، رهبر بزرگترین انشاب از حزب توده، باورمند به اخلاق سیاسی و از اولین رهبران سوسیالیست های ملی ایران، بحران تجاوز آمریکا، خواسته های مردم عراق، هدف نظام جهانی کنترل و در صورت احساس خطر تجاوز و سرکوب نیروهای ملی برابری خواه و حق طلب است یا نیروهای دخالتگرا. این که بحران خاورمیانه با خاتمه یافتن جنگ سرد نه تنها پایان نیافته بلکه شدیدتر هم شده، نظری که آمریکا و ایران در آخر با هم کنار خواهند آمد، مثل گروگانگیری و تجاوز عراق و جنگ 8 ساله، یعنی آمریکا به ایران حمله خواهد کرد و پس از کشتار و قتل عام و فاجعه جبران ناپذیر جام زهر خواهند نوشید. و چرا این هموطنان این گونه می اندیشند؟ تضاد اصلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، تضاد بین ملت ایران و متجاوزین داخلی و خارجی به حقوق آنهاست. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.